أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم.
مرحوم شیخ انصاری دوستان عزیز آمده در حقیقت همون معنای اولی که ما آمدیم نقل کردیم در حقیقت، یعنی معنای اول چی بود؟ معنای اول این بود که مجموعه این روایات ما را هدایت میکنن به یک حکم عقلی، یعنی اینا در حقیقت جنبه ارشادی دارن. بله، جنبه ارشادی دارن. مدلول این اخبار، اخبار از تفضل خداوند متعال است بر عامل به ثواب مسموع. خلاصه دوستان عزیز، منتها نتیجتاً ایشون در رسائل میگه با این روایات استحباب ثابت نمیشه، چون استحباب حکم شرعی. همونطور که مرحوم آیت الله از ماهی خویی هم ما عباراتشون رو خوندیم که نظرشون همینه. داره پس بنابراین دوستان عزیز، مرحوم شیخ اعظم انصاری میگه آقا با هر عنوانی که شما بیایید بگید که در حقیقت با 5-6 عبارت آمده، من بلغه شیئون، من بلغه عن النبی، من سمع شیئا من الثواب، اینا روایات هشام بن سالمه. فعمل ذالک طلب قول النبی، فعمل ذالک العمل التماس ذالک الثواب، اینا معلوم میشه نقل به معنا شده این روایات ها. و الا مطلب یکی بوده، یک عبارت که بیشتر نبوده، یک راوی میبینیم سه جور نقل میکنه. این عبارت یک مفاده، به قول مرحوم آیت الله از ماهای بروجردی میفرموده خانواده روایت، خانواده روایت. در نقطه مقابلش دوستان عزیز، این معناش اینه که این آقا فقط چون منقاد است، ببینید منقاد است، عبارت مرحوم آیت الله خویی هم این بود دیگه، این مفاد این روایات ارشاد به حکم عقل است به حسن الانقیاد، یعنی نظریه مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسال. اما مرحوم میر عبدالفتاح مراغی صاحب العناوین، ببینید، و همینطور برخی بزرگان دیگه، اینا آمدن گفتن نه، ما با این روایات در حقیقت داریم حکم شرعی ثابت میکنیم. دوستان عزیز، ما داریم مستحب ثابت میکنیم، داریم مکروه ثابت میکنیم. بعد میگیم آقا مستحب و مکروه که حکم شرعی هستن، اما اشکالی که از مثلا احمد ابن حنبل رو به بعد مطرح میکنن، اینا که مثل فضائل نیستن. یعنی در فضائل هم مستحبات اگر میخوای حکم شرعی بگید باید حتما دلیل قانع کننده داشته باشید ها. میگن نه، درسته که از ادله حجیت خبر واحد ثابت نمیشه احکام اینطوری و روایات اینطوری، ولیکن ما این مجموعه این روایات را یک دلیلی میگیریم که کمک میکنه ادله حجیت خبر واحد را، یعنی دلیلی است که در حقیقت ثابت میکنه. میگه آقایون بدانید که در مورد مستحبات و در مورد مکروهات لازم نیست که روایت حتما صحیح و سند باشه، مثلا قوی و سند باشه، حسن و سند باشه، مثلا موثق و سند باشه. نه، یک روایت ضعیف و سند هم اگر بود کفایت میکنه. ببینید این فرمایشی است که مرحوم صاحب العناوین فرموده و بزرگان بعدی هم شاید مرحوم صاحب کفایه هم همین هم میفرماید. ببینید تقریبا مرحوم صاحب کفایه هم همون نظریه مرحوم صاحب عناوین رو داره، اینا نزدیک به همان در حقیقت. آقا وقتی که یک مکلف داره عملی را انجام میده برای اینکه مقصود این حاصل بشه، یعنی اون چرا که پیامبر اکرم انجام فرموده، اون چرا که پیامبر اکرم فرموده که لفظ ثواب آمده براش، این مقصد برسه، خداوند متعال ثوابش رو بهش میده. نه تنها خداوند متعال ثوابش رو بهش میده، بلکه با همین تفکر، با همین فرایند استحباب عمل ثابت میشه. پس ما در مورد اثبات حکم استحباب و کراهت نسبت به خیلی از اعمال در مزیقه نیستیم. لازم نیست که حتما خبر صحیح و سند باشه، لازم نیست که حتما خبر مثلا فرض میکنیم که حسنه باشه، خبر موثقه باشه، یعنی معتبره باشه به تعبیر دیگر، حتی خبری باشه که ضعیف هم باشه میتونه ثابت بشه حکم مستحبات. چرا؟ تعبیر مرحوم آخون، تعبیر مرحوم عبدالفتاح مراغی قریب به یک دیگرن. اینا میگن آقا اون شرایطی که ما برای حجیت خبر واحد در مورد واجبات و محرمات داریم، اون شرایط را برای خبری که میخواد یک مستحب را ثابت بکنه یا یک مکروه را ثابت بکنه نداریم. شما لازم نیست خبری که میخواد استحباب را ثابت کنه حتما بحث کنید که آیا سندش دارد یا ندارد، سندش معتبره یا معتبر چی؟ نیست. نه، همین مقدار که بالاخره روایتی وارد شده بود و از ظاهر شما استحباب یک حکم را استفاده میکنید درسته. روایات من بلغ داره جور ادله حجیت خبر واحد رو میکشه، میگه آقا ادله حجیت خبر واحد اگرچه اینجا رو شامل نمیشه، ولیکن وقتی که ادله حجیت خبر واحد اینجا رو شامل نشد، ما یک روایات بسیار لطیف و عزیزی داریم به اسم روایات من بلغ. این روایات اولا به قول شیخ بهایی میگه تو سلسله سندش یکی حسنه است که اون حسنه را ما تعبیر کردیم که صحیحه، بله صحیحه، روایتی که در سلسله سندش ابراهیم ابن هاشم بود. علاوه بر اون این روایت منجبر به روایات دیگری است، مجموعه ای از این روایات آمده که اینا در واقع جبران میکنن روایات را. خب علاوه بر این قرینه سوم دوستان عزیز بر اهتمام به این روایات اینه که این روایات در مصادر شیعه و اهل سنت نقل شده، اینا متفقان علیه بین شیعه و اهل سنت، مثل اون روایتی که مرحوم علامه حلی در جلد 5 منتهی المطلب صفحه 104 ملاحظه بفرمایید راجع به تسلیم. قدمای ما در باب تسلیم نماز اختلاف داره. الان نظریه شیخ طوسی رحمت الله علیه با همه عظمتش اینه که نماز با تشهد تمام میشه، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته جزء نماز نیست، لذا اگر کسی تشهد رو تمام کرد عمل منافی با نماز انجام داد عیبی نداره، عیبی نداره. دقیقا همین تعبیر در روایات اهل سنت هم آمده، اونام بعضیشون میگن آقا با تسلیم تمامه. از پیغمبر اکرم روایتی رو نقل میکنن افتتاح الصلات، ببخشید افتتاح الصلات چی چی؟ قبلش چیه؟ التهور، اول یک تهوری هست افتتاح الصلات و تحریمها التکبیر، بلی درسته دیگه، افتتاح الصلات التهور و تحریمها التکبیر و تحلیلها التسلیم. ببینید این روایت که با سه کلمه آمده، هم مصدر آمده هم اسم آلت، مفتاح الصلات التهور، مفتاح الصلات التطهیر، تهور، تهور هم آمده. علامه حلی در منتهی المطلب میگه ما قول به این را قبول داریم که نماز با تسلیم خارج میشه، پس تسلیم هم واجب است اولا هم جزء نماز است. ما برخلاف شیخ طوسی در کتابهای او و برخلاف برخی قدمای دیگر تسلیم را جزء نماز میدونیم، یعنی اگر کسی در فاصله تشهد و تسلیم عمل منافی نماز از او صورت بگیره این نمازش باطل، صورتش از قبله برگردون عمل دیگه انجام داد باطله. درست شد؟ نگاه کنید این را علامه حلی فتوا میده، در حالی که محقق حلی استادش چی میگه؟ محقق حلی استادش میگه تسلیم جزء نماز نیست، هم تو شرایع هم تو مختصر و نافع. نه بفرمایید، استادش محقق حلی هم میگه تسلیم جزء نمازه، بعد میگه دلیلش چیه؟ میگه دلیلش روایت پیغمبر اکرمه که فرمود افتتاح الصلات التهور. خب کسی به محقق حلی اشکال میکنه، نگاه کنید تو المعتبر اینطوری میگه، میگه آقا این که فرموده پیغمبر اکرم افتتاح الصلات التهور، خب ممکن افتتاح الصلات یک چیز دیگه هم باشه، تحریمها التکبیر ممکنه چیز دیگه هم باشه، تحلیلها التسلیم ممکنه چیز دیگه هم باشه. از کجا شما این مطلب رو میرسونید که آقا بدء با صلات فقط با طهارت، شروع نماز فقط با الله اکبر، ختم نماز فقط با تسلیم، از کجا در میارید؟ مرحوم محقق حلی در المعتبر میگه اینجا ما از فرمول حصر استفاده میکنیم، در ادبیات عرب بلاغت اختزای حصر میکنه، اگر مبتدا و خبر هر دو معرفه باشه، هر دو معرفه باشه، این خیر از ذات التقوا. مرحوم شهید اول هم در کتاب القواعد و الفوائد میاره میگه جایی که مبتلا به خبر هر دو معرفه باشن. شهید ثانی رحمت الله علیه در تمهید القواعد میاره، میگه نگاه کنید مثال، شهید ثانی چند تا مثال میزنه، میگه افتتاح صلات الطهور، تحریمها التکبیر، تحلیلها التسلیم. پس نماز فقط با سلام خارج میشه. دو، مثال دوم، میگه آقا زکات الجنین زکات امه، میگه زکات الجنین زکات امه هر دو معرفه هم، تعریف مبتدا و خبر اگر هر دو با هم باشن حصر فهمیده میشه. میگه تزکیه جنین فقط همو تزکیه مادرشه، چیز دیگه نیست. لذا فقهای شیعه همه فتوا میدن، اجماع هم دارن، اگر به مادر را سر بریدن اتفاقا از شکمش بچه ای در آمد که مرده بود، میگن این گوشتش خوردنیه، گوشتش خوردنیه، حلاله، لازم به ذبح جدید نیست. نگو میته ها، چون فرمود زکات الجنین زکات امه. فقهای شیعه همه این روایت را به رفع میخوانند. این روایت را احمد ابن فهد هلی رحمت الله علیه متوفای 741 در کتاب العده فی احکام ادعیه میاد برای شرایط دعا میگه، میگه دعای غلط قبول نمیشه هیچ وقت، دعا باید با عبارت صحیح خونده بشه، چون پیغمبر اکرم فرمود، امام صادق فرمود اعرب و احادیثنا فانا قوم فصحا. زکات الجنین را اگر شما بیایید زکات الجنین زکات تامه بخونید منسوب میشه، یعنی مثل زکات امش هست. بعد معناش اینه که باید بچه هم مثل مادر ذبح بشه، اون فتوای اهل سنت. نگاه کنید زکات الجنین زکات امه، مبتدا و خبر هر دو معرفه، دلالت بر حصر. مرحوم شهید ثانی مثال سومی میزنه، میگه اذنها سماتها، اذنها معرفه چون اضافه شده، سماتها معرفه چون اضافه شده، مبتدا و خبر دلالت بر حصر میکنه. دو تا مثال دیگه هم مرحوم شهید ثانی میزنه در تمهید القواعد. من بارها گفتم این تمهید القواعد خیلی کتاب جالبیه، من بارها تصمیم گرفتم ترجمهش کنم، یک وقتی بذاری مثل الرعایه را که بین دو درس یک مجالی میشد فوری یک صفحه ترجمه میکردم، اینم بذاریم ترجمه کنیم. یک بار هنوز بردمش محل دی، بردمش که اگر اونجا بشه ترجمه کنم، ولی قسمت نشد. خیلی پرمطلب آقای من، اگر ترجمه کنم و حتی حاشیه هم بزنیم، تعلیقه بزنیم، کتاب الرعایه هم می‌خواستیم هنوز تعلیقه بزنیم ولی مجال نشد دیگه، در حقیقت توفیق سلب شد. ولی خب یه خدمتی در حقیقت به ساحت قدس شهید شد که الرعایش ترجمه شد در حقیقت. این خیلی دوست داشتم همیشه مطرح بشه، کاری شهید واقعا مطرح بشه، خدمت به شهید اول و شهید ثانی فوق العاده واقعا. منظور دوستان عزیز ببینید، محقق هلی چی میگه دستمون؟ محقق هلی میگه مبتدا و خبر اگر معرفه باشه حصر فهمیده میشه، حصر. ان خیر الذات التقوى فقط، مثل انما که دلالت بر حصر میکنه، مثل ما و اللهی که دلالت بر حصر میکنه. شعر کمیز یادتون نیست تو مغنی مثال میزد و مالی الا آل احمد مذهب، و مالی الا آل احمد مذهب، در باب تقدیم مستثنا بر مستثنا من مثال میزد، به شعر کمیت ابن زید اسدی متوفای 250. منظور دوستان عزیز ببینید، حصر. محقق هلی میگه پیغمبر اکرم فرمود تحریمها تحلیلها التسلیم، ولی آقا این روایت ضعیف السنده. حالا برگردیم به عبارت علامه هلی در منتهی المطلب جلد 5 صفحه 104. اونجا وقت نیست، به الا ما عبارت علامه رو مخوندیم، قشنگ میدیدید که علامه هلی چقدر عبارت میگه. این روایت مما روت العامه و الخاصه، عامه و خاصه نقل کردن، پس این کفایت میکنه در انجبار زوره. وشتهر بین اصحابنا، این بین اصحاب ما مشهور شده. و عمل به الفقها، فقها بهش عمل کردن، حتی من لا یرا حجیت خبر الواحد، حتی مثل سید مرتضی علم الهدا که خبر واحد را حجت نمیدونه بی روایت عمل کرده.
استاد بس همینجا در میاد که از باب عقلا اعتبار داره این روایت، نه از باب حجیت خبر واحد.
نه، برای همین دیگه میگیم خبر واحد، همین رو میخوام بگیم، میگیم از باب حجیت خبر واحد حجت نیست، بلکه خود این روایات من بلغ داره خبر واحد به این نحو را حجت میدونه. حالا دوستان عزیز نگاه کنید، میگم همو فرمول و همو سبک و قالب علامه هلی در کتاب در باره افتتاح الصلاة الطهور تا آخرش میگه آقا مرسله، ولی نگو. بعدم میگه مرحوم صاحب کلینی هم با سند نقل کرده، منتها سند کلینی بعضی آمدن در قداح اشکال کردن. میگه خب باشه، بالاخره مسنده در کتاب کافی آمده. من بلغ که یک روایت صحیح و سندم بود، حسنه بود. پس دقیقا نگاه کنید همون راهی را که علامه هلی در زیل اون روایت رفته، ما تو این روایت داریم میریم. ها میگیم با روایات من بلغ بنابر قول دوم ما اثبات میکنیم حکم شرعی استحباب را، اثبات میکنیم حکم شرعی کراهت را. و در جواب شیخ بهایی رحمت الله علیه که از مرحوم شاگرد اون بزرگ مولا جلال الدین دوانی نقل کرده بود، یعنی کی بود یادتون است؟ مرحوم دشتکی. مرحوم دشتکی که زندگی نامش هم من نگاه کردم، شاگرد مرحوم مولا جلال الدین دوانی است. مولا جلال الدین دوانی اولین کسی است که در رساله انموزج العلوم تو مفاد این حدیث خطیه میکنه، میگه آقا با این روایات نمیشه اثبات استحباب کرد، چون استحباب حکم شرعیه، باید دلیل قانع کننده درست حسابی داشته باشه. و همین حرفی که مرحوم صاحب مدارک آورده از مولا جلال الدین دوانیه، از شاگردش دشتکیه، خب که مرحوم شیخ عباس قمی ازش تعبیر کرد معلم صالح. چه علمای قوی قدیم بوده واقعا، خیلی فوق العاده کم بودن ولی قوی. حالا ما زیاد داریم ولی همه ضعیف، زیاد داریم و الحمدلله خیلی تعدادمون زیاده، ولی اون ضعف در واقع او ملایی نمیرسیم در حقیقت. به قول آیت الله از ماهای جوادی آمولی همش نال فروشی داریم در حقیقت. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.